بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
صل على محمد وآل محمد.
مسئله ای که مورد بحث و بررسی ما قرار داشت در این باره بود که وحیی که به پیامبران الهی می شود، خود آنها، خود پیامبران نسبت به این که این وحی منشأ 100% و منشأ فقط الهی دارد، هیچ گونه تردیدی در این باره پیامبران نداشتند و این مطلبی است بسیار اساسی در باب وحی شناسی که مربوط به مسئولیت وحی از هر گونه تردید و خطا است. عرض کردیم که این مسئله به این صورت در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام مورد توجه واقع شده و تعاویر بسیار روشنگری در این باره در روایات آمده که به لطف پروردگار این روایات را و نکاتی که بزرگان فرموده بودند بررسی کرد. دو مطلب در تکمیله اون بحث داریم که یک مطلب این است که اون داستانی که در باب آغاز وحی به پیامبر در کتابهای حدیث و تاریخ اهل سنت آمده و البته در کتابهای تفسیر و یا تاریخ شیعه هم آمده است، اما ریشه‌اش روایاتی است که از اهل سنت وارد شده در مورد ورقة ابن نوفل که این را ما در جلسه قبل نقد کردیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نکته ای دارن، حیف هم آمد که این نکته ایشون را خدمت دوستان عرض نکنم. جلد بر 20 المیزان جلد 20 صفحه 329 در تفسیر سوره علق هست، همون اوائل آیات آغازین این سوره، در بحث روایی ایشان و همون سبکی که دارن و آیان مستنظر هستید، همه جا بعد از بحث قرآنی یک بحث روایی را مطرح می کنن. در بحث روایی به همین روایات می پردازن، روایاتی که نقل کردیم در رابطه با آغاز وحی و قصه ورقة ابن نوفل و اینها. قد می فرماید والقصة لا تخلو من شیئن و اهون ما فیها من الاشکال شک النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی کون ما شاهده وحیا الهیا من ملک سماوی القا الیه کلام الله و تردده بل ظنه انه من مس شیاطین بالجنون. این کمترین اشکالشه. این قصه ای که نقل کردم لا تخلو من شیء خالی از اشکال نیست. اهون یعنی آسان ترین اشکال یا کمترین اشکالش اینه که مشتمل است بر این که پیامبر شک داشت در این که به ایشون وحی شده است از جانب خدا و از ملک سماوی است و مردد شد، بلکه گمان کرد، تردده بل ظنه، یعنی از شک هم خودی بالاتر و بدتر، گمان پیدا کرد که این من نفس شیاطین بالجنون است. چون در روایات در این نقل ها آمده بود که طبق این نقل ها به حضرت خدیجه فرمودن که فکر میکنم چیزی بر من عارض شده، احتمال میدهم چیزی بر من عارض شده باشد، مست شیطان یا جنونی عارض شده باشد. این حالا کمترین اشکالشه. و اشکل منه خیلی دقیقه از این مشکل تر در این قصه این است: سکون و نفسهی فی کونهی نبوتن الى قول رجل نصرانی مترهبن، که حالا که شک کرد بعد، علیکم السلام، حالا که شک کرد بعد از این حالت شک بیرون آمد و اطمینان پیدا کرد که این وحی است و این نبوت است، اونم به قول یک فرد نصرانی راهب. و حالان که وقد قال تعالی قل انی علی بینة ربی، بگو من بر بینه، بینه یعنی دلیل و مطلب روشن که هیچ درش تردیدی راه نداره، من ربی، یعنی چیزی زیباست این توجهات علامه به خود آیات، به نکاتی که در خود آیات خیلی جالب توجهه. پیامبر چنین انسانی است که قل انی علی بینة من ربی، یعنی ایشان نیاز به غیر رب نداره، علی بینة هست، سوره انعام آیه 57. و ای حجت بینة فی قول ورقه، چه سخنی بود که حجت بین باشه در کلام آقای ورقه ابن نوفل که برای پیامبر یقین بیاره؟ این یک آیه که یعنی معارض با این آیه است، آیه شریفه قول اینی علا بینت من رب، آیه انعام، سوری انعام 57. و قال تعالی قول هازهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی، مسئله بصیرت، بصیرت هم با بصر خوب فرق میکنه، بصر دیدن به حس باصره ظاهریه است، بصیرت درک حقیقت مطلبه. قل هذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. فهل، چون میفهمن فهل بصیرته صلی الله علیه وسلم هی سکون نفسه الی قول ورقه، آیا این بصیرت از همین حرفی بود که ایشون آقای ورقه بیشون داد؟ و بصیرت من تبعهو سکون انفسهم الى سکون نفسهی الى مالا حجت فیه قاطعتا. حالا پیروان پیغمبر هم میخوان آرامش داشته باشن نسبت به این مطالب، اونا هم سکون نفس پیدا بکنن به قول پیغمبر، که قول پیغمبر هم مستند است به چیزی که حجت نیست. لازم میکنید این چجور میشه با این آیه چطور سازگاره؟ وحل و بصیرت و من اتبعه سکون انفس الى سکون نفسهی، نفسهی یعنی نفس پیغمبر، اونم الى مالا حجت فیه قاطعه، به سخن ورقه چه حجت قاطعی است داشته باشه؟ و قال تعالی، خب اینم که سوره یوسف هست دیگه، این قل هذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیرة، سوره مبارکه یوسف هست، آیش را مرقوم نفرمودن، حالا دیگه بعد مراجعه کنید، من الان خاطرم نیست، اواخر سوره یوسفه، قسمت های اواخر سوره یوسف هست، اگر قرآن آیون الان همراه باشه میتونم پیدا. و قال تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، سوره النساء 163 ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح. فهل كان اعتمادهم في نبوتهم، آیا انبیای قبلی اعتمادشون بر این که نبیند از جانب خدا الان مثل ما تقصه هذه القصه، آیا بقیه انبیا همینطورا بوده که میرفتن به یک مطلب غیره؟ 108 سوره یوسف آیه 108 والحق، حالا این دو تا نقد را که وارد میکنن تعبیرشون خیلی زیباست، والحق ان وحی النبوته و رسالته یلازم الیقین، ملازم با یقین، من النبی و رسول به کونه من الله تعالی، الا ما ورد ان ائمت اهل البیت علیهم السلام. این هم باز نکته جالبه، این آیه سوره نساء را میفرمایید؟ نساء برسد جالب اینجاست که در فرمایش علامه این آخر مطلب توجه داره به روایات، که این مطلب به این روشنی به این زیبایی در روایات مطرح شده، نبوت همراه با یقینه، الا ما ورد عن ائمه اهل البيت علیهم السلام. خب این فرمایش بود از ایشون، چون برخورد کردم گفتم خدمت دوستانم عرض بکنم، المیزان جلد 20 تفسیر سوره علق همون اوائل کتاب بنده 329. یه نکته ای را هم پیدا کردم که برام جالب بود، از قاضی عیاض. قاضی عیاض از علمای اهل سنته، آدم شاخصی است، کتاب خوبی هم داره، کتاب ارزشمندی دارد به نام الشفا، حالا آوردم اگر تو بحث بعدی باز یادشون استفاده میکنیم، کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفى، یعنی این کتاب درباره پیامبر عزیز و عظیم اسلام هست، دو جلده در یک مجلد، کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفى، تألیف القاضی عیاض، که ایشون در قرن پنجم و ششم بوده، یعنی اواخر قرن پنجم و اوائل قرن همیشت که ششم بوده، تاریخ در روز وفاتشم عرض کنم خدمتون 476 متولد شده و 544 هم از دنیا رفته. اینم یک نکته خیلی زیبایی داره، خیلی خوشم آمد، یک عالم اهل سنت هم این نکته رو توجه کرده، در حقیقت همون نکته است که در روایات به اون بر اون تأکید شده، که حاصل بحث ما هم آخر بحث ما هم به همین جا رسید، یعنی ما بعد از اینکه فرمایشات بزرگان را بررسی کردیم ملاحظه فرمودید یا اشکال فنی داشتند یا جامع نبودند، آخرش به اینجا رسیدیم که مثل بدیهیات که برای ماها تبدیل ناپذیر است، وحی به انبیا هم اینجوری بوده، تبدیل ناپذیر بوده. این معنیش این است که خداوند سبحان یک علم ضروری بدیهی را در نفس قدسی انبیا ایجاد میکرده، در بدیهی که آدم شک نمیکنه. ایشان عبارتی داره که این مطلب را بهش اشاره کرده، خدمتتون عرض میکنم، حالا اگرم یاد داشت بفرمایید، طولانی نیست، یک ساعت و ساعت بیشتر است. میفهمد لا یشک النبی ان، لا یشک النبی ان یأتیه من الله الملک و رسوله حقیقتن، لا یشک، پیغمبر شک نمی‌کنه در چه چیز؟ ان یأتیه من الله الملک، شک نمی‌کند که از جانب خدا فرشته بیاید و رسول خدا بیاید حقیقتاً، نه اینکه کسی به نام رسول خدا دروغی بیاید، مثلا شیطان باشه. حالا این شک نمی‌کند ریشه‌اش در چیز؟ چرا شک نمی‌کند؟ اما به علم ضروری یخلقه الله له، یا اینطوریه، خداوند یک علم ضروری بدیهی را در نفس او پدید می آورد. به جعل بسیط، جعل ترکیبی هم نیست، همون لحظه ای که او به مقام نبوت برگزیده میشه این علم بدیهی هم در نفس او پدید میاد. او به برهان یظهره لدی، حالا یا علم بدیهی است یا یک برهانی است که بر او اون را آشکار و نمایان میسازه، که ما حالا بیشتر تاکید بر اون، تاکید ما روی همون بخش اول مسئله هست که بحث علم ضروری است. بله، او به برهان یظهره لدی لتتم کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. کتاب الشفا جلد 2 صفحه 107. حالا این برهان مثلا خاطرتون هست بعضی از بزرگان شیعه مثل مرحوم شیخ مفید فرموده بودن، بعد علامه مجلسی هم در یکی از احتمالات همین را احتمال داده بودن که یک امر خارق العاده در اون لحظه‌ای که به عنوان نبی برگزیده میشه همزمان یک امر خارق العاده ای هم کنار او وجود بیاد که او نسبت به این گزینش، بله همینه، این حال برهان یظهره، مراد همون بله هاتان برهانان ربک درباره معجزه حضرت موسی خداوند تعالی میفهمد هاتان برهانان من ربه، این دوتا برهان هم، برهان یعنی همون چیزی که مطلب را روشن و قطعی می‌کند. این دوتا نکته بود که در تتمه اون مباحث حالا فرمایش مرحوم علامه، خب علامه حیف آدمیه، شخصیت برجسته است، و مطالب ایشون رو ما مد نظرمون باشه که استفاده کنیم، بجاست، این واقعا بجاست. علامه طباطبایی یک نعمتیست خدای متعال به ما ارزانی فرموده است، قدر علامه طباطبایی را هنوز اونطوری که باید در محافل علمی و به خصوص در حوزه های علمی که ایشون فرزند حوزه، محصول نظام آموزشی حوزه است، باید افتخار کرد که حوزه های علمی اونچنان ظرفیتی دارد که در آن می شود مثل علامه طباطبایی پدید بیاد. ملاحظه می فرمایید این عظمته. میگن یه عده‌ای وقتی که آمدن بعد از رحلت پیامبر با امیرالمومنین علیه السلام آشنا شدن، پی به حقانیت اسلام بردن، یعنی گفتن اگر اسلام دینیست که یک شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب از اون پرورش پیدا می کند، پس این دین دین حقه. مکتبی که بتواند شخصیت بزرگی مثل امیرالمومنین رو تربیت کنه، این قطعا دین الهیه، این مکتب بشری نمیتونه باشه. ملاحظه میکنه خیلی مهمه. حالا حقیقتا یک نظام آموزشی، البته نمیخوام بگیم هیچ عیب و نقص و اینا نداره ها، ولی اساس اینه، کلیت قضیه اینه که یک شخصیت هایی مثل امام خمینی، مثل علامه طباطبایی و در دوره های قبل و حالا دوره های بعد همجورا انشالله که این چون اس سعلا تقوی من الله انشالله اینا دار. من حضرت اینا نشنیدم، نه از خود حضرت امام که نشنیدم، حالا اگر مطلبی هست که نقل کردن نمیدونم، باید مستند باشه، چیزی باشه که آدم بتواند به آن اعتماد کنه. استاد مطهری از شاگردان خاص امامه. حالا اگه بخوایم اینا تحلیل بکنیم اینجوری بگیم، بگوییم که استاد مطهری از اون شاگردهای خاص حضرت امامه و دیگه فوق العاده مورد احترام و اعتماد امام بود. این که میدونید دیگه این شک نداره، این محکمه، مسئله واضح و بدیهی است. اونقدر مورد احترام امام بود، هم در اون زمانی که شهید نشده بود، در زمانشون که میدانید تنها کسی یا لااقل یکی از اولین کسانی، بنده نسبت به دیگران نمیدونم ولی تو ایشون مسلمه که موقعی که میخواست خدمت امام برسه دیگه نیاز به این که حالا استیزان کنن به کسی دیگه و اینا، اصلا اینجور بود، این رابطه ایشون با امام چنین رابطه ای بود. خب بعدم که به شهادت رسیدن، خب تعبیر امام تعبیر فوق‌العاده‌ای است. درباره هیچ کسی این تعبیر را نفرمود که ایشون یک فردی است که آثارش بی استثناء قابل استفاده است. مثلا من هیچ کس را سراغ ندارم که اینجوری درباره‌اش بگم. خب این راجع به تأیید امام نسبت به استاد مطهری. و همین استاد مطهری در اون کتاب حق و باطل هست، شاید ملاحظه کرده باشید، که می‌فرماید علامه طباطبایی یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگه و نقد می‌کند که ما چرا شخصیت‌هامون رو تا هستن ازشون تجلیل نمی‌کنیم. اون وقت بوده که علامه و غیره تا تجلیل نمی‌کنیم، البته ایشون که اصلا بعد از مرحوم مطهری از دنیا رفت. اون وقت می‌گوید که باید 100 سال دیگر بیاید، 100 سال یک قرن، تا مردم بفهمند که علامه طباطبایی کیست و تفسیر المیزان چیست. اینا در کتاب حق و باطل فرمایششون هست، خواستم من مذهبش هم میگم خدمت شما. خب دیگه این حالا بهترین گواه تأیید امام از استاد مطهری تجلیل و تمجید استاد مطهری از علامه طباطبایی و این تفسیر شریف. این هم یکی هم این که ما میبینیم الان ما چند تا شخصیت داریم که انصافا اینا از مفاخر هست، واقعا از مفاخر و شخصیت‌های بسیار ارزشمند حوزه هست. ما بالاخره به اینا باید افتخار کرد و افتخار میکنیم. اینها امتیاز و خصوصیتشون واقعا این است که از خان معارف و روش و منش علامه طباطبایی بهره گرفتن. شما حضرت آیت الله جوادی آمویی را اگر مثال بزنید اینجور، حضرت آیت الله سبحانی را اگر مثال بزنید اینجوره، حضرت آیت الله مصباح را اگر مثال بزنید اینجوره. و این سه شخص واقعا سه علمند، به خصوص در این حوزه مسائل معارف و اعتقادات و اینها. حالا بعضی هاشون از تفاوتهایی که هر کدام دارن خواهی به اون ندارن و این در این جهت مشترکن. لذا الان هم میبینید مقام معظم رهبری که مجمع ها عالی حکمت را ایشون درخواست شد و بعد فرمودن تأسیس بشه و که تأسیس شده، این سه نفر را در رأس قرار داده. یعنی این سه شخصیت در رأس مجمع عالی حکمت هم این سه علم که اشرف مچون این همه نشان میده که حالا خود شما هم تماس به صلاح وجود کردید میدانید. خب این دو نکته تکمیلی. اما میرسیم به یک بحث دیگری که اون را هم لازم است بهش بپردازیم در همین رابطه، یعنی بحث صیانت و مسئولیت وحی از هر گونه دست برد شیطانی و هر گونه خطر و خطا. متاسفانه ما یک تهاجم فرهنگی از اون اول از جانب یا زنادقه یا بعضی اهل کتاب که ضد اسلام بودن نسبت به اسلام شد. حالا در یک مقطعی که منع کتابت حدیث شد، یه بلیه بود دیگه، یک بلیه بود برای جهان اسلام وجود آمد که نوشتن روایات پیغمبر را جلوگیری کردن، منع کردن رسما از دستگاه خلافت. این به عنوان یک کار ناروا شمرده شد و رد شد. بله برای یک جنگی در حقیقت. حالا توجیهاتی هم کردن، اون توجیهات چکار نداریم. این ادامه پیدا کرد مستهزه دیگه تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. ایشون لغو کرد، اما چون هم اونجور قدرتی نداشت و هم زمانش کوتاه بود چندان مؤثر واقع نشد. دوباره همون رویه منع کتابت حدیث و نشر حدیث اینها ادامه پیدا کرد تا بالاخره زمان منصور عباسی در دوره بنی امیه این رفت تا رسید به زمان بنی عباس. حالا اونجا چطور شد؟ این به هر حال کار خوبی شد. یه بخشنامه ای صادر کرد ایشون به کل جاها که باید روایات نقل بشه، کتابت بشه و نقل بشه. بعد حالا اینجا متاسفانه مدیریت درستی نشد، یا نمیخواستن بشه یا نشد، حالا هر چه بود اثر وضعیش یه چیزه و آن اونه که در اثر این که این صد شکسته شد، این منع برداشته شد، اقبال عجیبی به این مسئله به وجود آمد. و تشویق می‌شدن افراد که برن خب احادیث نقل کنم دیگه، چون الان مدت زیادی حدیث نقل نشده، احادیث جمع بشه. چگونگی احادیث مفعول عن واقع شد، کمیت جای کیفیت را گرفت. دوباره اونایی که دنبال فرصت بودند از این فرصت سوء استفاده کردند، مطالب نادرست را وارد کردند به نام احادیث نبوی. این خطر دوم شد. اون وقت نتیجه اش این شد که مجهولات و به اصطلاح اسرائیلیات که مبتلا به ماست وارد شده. گاهی هم سند صحیحه، گاهی ها یعنی روایتی است که حالا یا در صحاح رفته جا گرفته، یا اگه در صحاح هم نیست، در صحاح اهل سنت مقصودم است، اگه در بین کتابای اون هم نیست، اون صحاح نیست، بازم سند درست براش درست کردن، درست جعلش کردن، یعنی که خودش جعل بکنه. حواسش جمع بوده که این افرادی که در سلسله سند قرار میگیرن آدمای موجهی باشن که بتونه بهتر این کلک را، این نیرنگ را اعمال بکنه. یکی از این مطالب متاسفانه همون قصه ایست که به نام غرانیق مطرح شده در رابطه با همین قضیه وحی، قصه غرانیق. در روایاتی از اهل سنت در تفاسیرشون، مثلا تفسیر طبری 3-4 صفحه پرداخته به این احادیث، 3-4 صفحه. در تفسیر آیه 52 سوره حج و تفسیر این آیه که و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان و یحکم الله آیاته. این آیه 52 سوره حج. حالا این گاهی هم میپرسن هاشون، ممکن از شما هم سوال کرده باشن، کسی تفکر کرده باشه، بگن آقا شما مگه نمیگید که پیامبر شیطان در پیامبر هیچ تصرفی نداره؟ میگیم چرا؟ میگه حالا بس این آیه چی میگه؟ در تفسیر این آیه 2-3 صفحه، شاید هم بیشتر، 4 صفحه، آقای طبری از تفاسیر درجه اول تفاسیر بالمعصور این روایی پرداخته به این. چی؟ کدام؟ البته اینکه میگه مدیریت نشد، مقصودمون در اون کسانی است که متولی به اصطلاح امر حکومت خلافت بودن، اهل بیت سلام الله علیهم، که خب برای خودشون یک شأن و جایگاهی داشتن و همیشه در مقابل این پدیده ها موضع می گرفتن. اگه بیام روایات اهل بیت مقیاس قرار بدیم، اینا بر ملا می شود. نه در اون سوی به اصطلاح این جریان که مربوط به خلافت در اون زمان، زمان منصوره، خب زمان امام صادق و بعد امام کاظم و ایناست. خب از شما خدمتیم که بعد دارالمنصور هم هاکذا، یعنی آقای سیوطی هم به دنبال طبری چند صفحه به این اختصاص داده. آدرس های اینا را بخواهید یاد داشت بفرمایید، بعد خواستید رجوع کنید. تفسیر طبری جلد 17، این حالا چاپی که من دارم، 219-222. به هر حال در تفسیر آیه 52 سوره حج، حالا هر چاپی که بود، الدر المنصور جلد 6 صفحه 61-65. حالا خلاصه قصه هم این است که میگوین روایات ها، این روایات که نقل کردن، این روایات را در شأن نزول این آیه آوردن، در شأن نزول این آیه که عرض کردیم سوره حج آیه 52، چنانه اون القاء شیطان را خواستن با این روایات تفسیر بکنن که و ما ارسلنا من قبلک من نبی رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان و یحکم الله آیاته. خلاصه داستان اینه که میگن بله پیغمبر از این که قومش، یعنی قریش، نسبت به دعوت ایشان سرسختی میکردن و آیین توحید را قبول نکردند و از بت پرستی روی بر نتافتن آزرده خاطر بود و نگران. این یک مقدمه. و چون آزرده خاطر و نگران بود، در درون خودش آرزو داشت، تمنا آرزو داشت که یک راهی باز بشود، که یه طوری دل اینا به دست بیاد، بلکه اینا به آیین اسلام ایمان بیارن. در درون نفس خودش و آرزو میکرد که یه جوری خدا یه آیاتی بیاره، یه طوری بشه که یک تعریفکی ولو مختصر و ملایم از بت‌ها بشه. اینقدر سرسخت درباره بت‌ها رد بشه، اینا نمیان، سرسختی میکنن. در درون خودش این آرزو را داشت، تا اینکه یک روز در مسجد الحرام بنابر بعضی نقل‌ها یا در یک انجمن از قوم قریش پیغمبر حضور داشت، بیشتر میگن در مسجد الحرام، مسلمان ها بودن، اونا هم بودن، مشرکان هم بودن، و پیغمبر گفت عجب وقت خوبی، الان اینا هم جمعن، ما هم هستیم، اینا هم هستن، اگه میشد که همین حالا خداوند یک راهی باز میکرد که اینا جذب میشدن، خیلی خوب بود. در درون خودش اینجور آرزو داشت. سوره نجم هم نازل شد، در همین اثنا جبرئیل سوره نجم را آورد تا رسید به آیات افرعیتم فرمی شود که الله تول عزا و منات سالست الاخرا افرعیتم الله تول عزا و منات سالست الاخرا. تا اینجا که رسید، حالا اون آرزویی که او داشت در دلش، یک شیطان هم دید عجب وقت خوبیه، این مطابق آرزوی پیغمبره، حالا وقتشه. زودی آمد دو تا جمله به پیغمبر القا کرد، دو تا جمله القا کرد به دنبال اینها، تلکل غرامی قل اولا و این شفاعتهن ندر فرجا. اینا دنبال اینا بود، جای مناسبیه دیگه، میکسره. افرعیتم اللات و العزا، آیا شما لات و عزا را دیده اید؟ و منات الثالثه الاخرى، آیا لات و عزا و منات را دیده اید؟ اینا کیا هستن؟ کلکل غرانی قل اولا، مدشو اینا معبود نیستن البته، اما شفاعتهن نه لطرجا، یه قدم کنه تخصیف داد، عبودی معبودیتشون تأیید نشده که اینا برن اونا را عبادت بکنن، اما با یه تخصیص، با یه درجه تخصیص، بالاخره شفاعت اینها تأیید شد. خب این رو پیغمبر خوند و این دو تا جمله هم که بغل اونا خوند، تا آخر رسید به آخر سوره نجم و دیگه سجده کردن. سوره آیه سجده هست دیگه. سجده کردن، مشرکین هم خوشحال شدن، گفتن خب ببینید این تا حال اینجور از بت‌های ما تعریف نکرده بود، این اولین باری که چون از بت‌های ما هم تعریف می‌کنم، اونم قبول داره، اونا هم سجده کردن. لذا کل مردم، مسلمان‌ها و مشرکین، همه یک جا سجده کردن. بعدم خبر رسید به مسلمان‌هایی که به خاطر شدت مؤاخذه‌ها و خشونت‌های کفار قریش رفته بودن به حبشه، خبر رسید که مشرکین هم با مسلمان‌ها هماهنگ شدن، اصلا مسلمان شدن، سجده کردن. یه عده اونا هم گفتن خب ما دیگه برای چی اینجا آمدیم، خب شای خودمون هستن، اونا مؤمن هم بریم شونا بهتره. برگشتن، سفرشون تعطیل کردن، برگشتن. شب شد، جبرئیل آمد و به پیغمبر گفتش که سوره نجم را که برات آورده بودم بخون ببینم، بازخون بخون ببینم. پیغمبر بازخوانی که کرد رسید به اینجا، همین کلکل قرانی قل اولا و این شفاعتمون ندت هلیا. جبرئیل گفت من که اینا رو نگفته بودم، که اینا دیگه از کجا آوردی؟ پیغمبر دید عجب، خیلی ناراحت شد از این که این مطلب وارد شده بر او، شیطان آمده اینا داخل کرده، و خیلی ناراحت شد به خودش ملامت میکرد که عجب چرا اینجور شد. اینها آیه نازل شد تسلی بده پیغمبر را. کدوم آیه؟ آیه 52 سوریه هست. این آیه شأن نزولشه که همه. آیهش 52 سوریه حج نازل شد که حالا خیلی قصه نخورد. کار تو فقط نیست، این اول قاروره نیست که در اسلام شکسته شده. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیه. چقدر قشنگ جور کردن، یعنی انصافا اونایی که اینا جور کردن خیلی ماهر بودن، در این جهت نباید شک کرد، خیلی با مهارت فرنده رو خوب جور کردن. که نه نگران نباشید، پیغمبرای دیگر هم بودن، پیغمبر دیگه اوقاتش باز شد و راحت شد و گفت خب بس مشکلی هم نیست. و بالاخره بعد دیگه مشرکین هم دیدن که با اینا رو دست خوردن و این از شیطان بوده و به هر حال تمام شد دیگه، این سجده هم یک بار بیشتر نشد، دوباره رفت سر پله اول همون دعواها و مناظره. این مطلبی است که خلاصه اینا نقل کردن. شما ملاحظه کنید تفسیر قرآن، کتاب تفسیر میخواد معارف قرآن را بیان بکنه به عنوان نه اینا اصلا شیعه الحمدلله در این مسئله هیچی نداره، شیعه اصلا هیچی مطلبی نداره. حالا در ورقت ابن نوفل نقل کرده بودن اون قصه را علمای شیعه، بعضی ها نقل نکرده بودن، بعضی هم نقل کرده بودن، در این اصلا در منابع شیعه این مطلب نقل هم نشده. توجه میفرمایید، این دیگه از مختصاته و در منابع اهل سنت هم در صحاح اصلا نیست. باز اینا یک جای خوشبختی هست که در صحاح نیست، در صحاح سته این مطلب، این در کتابهای درجه بعده، حالا مثل این مثلا تفسیر طبری و دارالمنصور و اینها کتابهای تاریخ. خب این اصل قصه، محققان از اسلام، حالا چه محققین شیعه چه محققین اهل سنت، آمدن این را نقد کردن و انصافا نقدهای خوبی دارند. هم به لحاظ سند این را نقدش کردن، یعنی سند ناقص اعتباری نداره، مجعول و ساختگیست، و هم از نظر مدلول و محتوا عقلا و نقلا، یعنی با استناد به ادله عقلیه و همچنین آیات شریفه قرآن. به لحاظ نقل همیشه که سندی، همین قاضی عیاضی که من کتابش حالا به این جهت آوردم خیلی بحث پاکیزه و خوبی داره واقعا. البته خب ایشون همونطوری که عرض کردیم قرن 4 5 و 6 بود دیگه، درسته 476 بعد 544. سید مرتضای ما رضوان الله علیه، سید مرتضی از اون شخصیت‌های درجه اول و واقعا بزرگه ها، علم الهداست، یعنی واقعا این لقبی که بهش دادن علم الهدا، علم الهداست، علم هدایت است. حاجی آقای وقت می‌فرمود که استاد آیت الله سبحانی می‌فرمود که سید مرتضی ببین چه جور مردی بوده، ایشون می‌فرمود همین امروز هم شما کتاب‌های ایشون رو بدون سانسور تو کل دنیا پخش بکنی برای شیعه هیچ مشکلی به وجود نمیاره. خیلی مهمه، یعنی یه آدمی که متعلق به قرن پنجم هجری است، متوفای 436 اون زمان، به قدری متن مطالب را بیان کرده که مشکل. حالا یه قصه ای داره اون مسئله صرفه، از مسئله صرفه هم خیلی مشکل ساز نیست در بحث اعجاز، اما مطالب خیلی متقن امیره. ولی بعضی از بزرگان شیعه مثلا الان بخوای آثارش ها منتشر کنی باید یه خورده دست ببری توش. بعضی هاش یعنی فقط برای شیعه خوبه، یه مرد یه قدم از مرد شیعه بره اون طرف مسئله ساز میشنن. ولی ببینید مثلا سید مرتضی اینجور نیست. خب مرحوم سید در تنزیه الانبیا اینا آورده، نقد کرده در تنزیه الانبیا، بعدم مرحوم مجلسی در جلد 18 ده فرمایشات ایشون نقد کرده، دیگران نقد کرده. برای این آقای قاضی عیاض انصافا بحث خیلی زیبایی را ایشون داره، و چون وقت به پایان رسید بعد مطلبش را بگم اگر خواستید احیانا رجوع بفرمایید. جلد دوم صفحه بله صفحه 110 فصلون، وقد توجهت هنا لبعض الطاعنین سؤالات منها ما روی من ان النبی لما قرأ النجم وقال افرأیتم اللات والعزى و منات الثالثة الاخرى قال تلک الغرانیق العلا و این شفاعتهن لترجا. اینو نقل میکنه این قصه را و بعد میپردازه به نقد و بررسی این مسئله و میفرماید این از نظر سند فعلا اکرمک الله ان لنا فی الکلام علی مشکل هذا الحدیث مأخذین. ما از دو مأخذ از دو جنبه درباره این حدیث مثلا صحبت کنیم. یک فی توهین اصله، اصل این از اساس نداره، جعلیه. و ثانی علی تسلیمه، یعنی فرض کنیم حالا این درسته، اون وقت به سراغ توجیهش. اما المأخذ الاول فیکفی کرد ان هذا حدیث لم یخرجه احد من اهل الصحه، هیچ یک از اهل صحاح او را نقل نکرده. ولا رواه ثقتان به سند سلیم متصل، هیچ آدم ثقه‌ای به سند درستی که متصل باشه منقطع نباشه نقل نکرده. و انما اول عبهی، اول عبهی و به مثلهی المفسرون و المعرخون، یه عده از مفسرین و مورخین مورد توجه این مطلب واقع شدن. المولعون به کل غریب، میگردن دنبال چیزای عجیب غریب میگردن، یه عده مفسر مورخینی که میان چیزای عجیب غریب پیدا کنن که مطالبی که نقل میکنن بیشتر مشتری پیدا بکنن. المتلقفون من الصحف کل صحیح و سقیم، اینایی که میرن کتابها رجوع میکنن هر چی صحیح سقیم باشه اینا رو جمع میکنن. اون وقت دیگه ادامه میده که این نقدش چیه، چون وقت نداریم پس این مطلب رو دیگه جلسه آینده می‌پردازیم. بله، الشفا کتاب، الشفا کتاب خیلی ارزشمند.